ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم با آخرین خبرها و تحلیل‌ها با شما. معاون سیاسی سپاه پاسداران میگوید مذاکره‌ای با آمریکا انجام نخواهد شد. یک مقام وزارت آموزش و پرورش میگوید باید از پخش و اجرای سرودها و ترانه‌های نامناسب با سن دانش آموزان پرهیز شود. پکن از تعرفه‌های جدید آمریکا بر کالاهای چینی انتقاد کرد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری و تحلیلی. نخست یک خبر. معاون سیاسی سپاه پاسداران روز جمعه با اعلام اینکه مذاکره‌ای با آمریکایی‌ها انجام نخواهد شد گفت آمریکایی‌ها هم به توصیف او جرأت اقدام نظامی علیه ایران را نخواهند داشت. اظهارات آقای جوانی یک روز پس از آن مطرح شده که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با اشاره به اینکه رویکرد ایرانی‌ها به گفته او بسیار تهدیدآمیز بوده گفت که آماده مذاکره با تهران است. بشنویم گزارش همکارم کامبیز قفوری را.
سخنان رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران در روز پنجشنبه واکنش‌های متعددی را به دنبال داشته است. دونالد ترامپ در بخشی از سخنانش در میان خبرنگاران در کاخ سفید چنین گفت:
آنها باید با من تماس بگیرند و مذاکره کنیم. ما می توانیم معامله کنیم، یک معامله منصفانه. ما فقط می خواهیم که آنها سلاح هسته‌ای نداشته باشند که تقاضای زیادی نیست و ما به آنها کمک می کنیم به وضعیت بسیار خوبی بازگردند. من در انتظار روزی هستم که به ایران کمک کنیم. ما نمی خواهیم به ایران صدمه برسانیم. من می خواهم آنها قدرتمند باشند و اقتصاد خوبی داشته باشند.
ایالات متحده 18 اردیبهشت 1397 از توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران خارج شد و آن دسته از تحریم‌های آمریکا را که در نتیجه این توافق معلق شده بودند بازگرداند. ساعتی بعد از اشاره روز پنجشنبه دونالد ترامپ به مذاکره، مجید تخت‌روانچی، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، در گفتگو با شبکه تلویزیونی MSNBC به آن واکنش نشان داد. آقای تخت‌روانچی گفت نخستین سوالی که دونالد ترامپ باید پاسخ بدهد این است که چرا میز مذاکره را ترک کرد. اشاره او به مذاکرات در چارچوب کمیسیون مشترک برجام بود که چند بار در هفته‌های پیش از خروج آمریکا از برجام با حضور نمایندگان ایالات متحده و سایر طرف‌های این توافق برگزار شده بود. نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل گفت رئیس جمهوری آمریکا سابقه کنار گذاشتن توافقی را دارد که تنها بین ایران و آمریکا نیز نبود و این سوال را طرح کرد که چه تضمینی وجود دارد یک توافق دیگر نیز به همین صورت نقض نشود. این نخستین بار نیست که آقای ترامپ از گفتگو با ایران سخن میگوید. یکی از دلایلی که او برای خروج از برجام برشمرده بود، مذاکره برای یک توافق جدید با ایران بود. آقای ترامپ به مقامی که انتظار دارد با او تماس بگیرد اشاره‌ای نکرد، هرچند برایان هوک، مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا، پیشتر گفته بود که از نظر او جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیست و قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، وزیر خارجه واقعی است. آمریکا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان تروریستی قرار داده است. واکنش تنها به مقام‌های سیاسی ایران محدود نشد. صبح جمعه یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت مذاکره‌ای با آمریکایی‌ها انجام نخواهد شد و آمریکایی‌ها هم جرأت اقدام نظامی علیه ما را نخواهند داشت. اشاره او به اقدام نظامی به بخشی از سخنان دونالد ترامپ در روز پنجشنبه باز می‌گردد که در پاسخ به وجود خطر درگیری نظامی با نیروهای آمریکایی حاضر در منطقه گفته بود: نمی‌خواهم بگویم این خطر نیست، اما امیدوارم این اتفاق نیفتد. اندکی بعد در همان روز پنجشنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای تاکید کرد که ایالات متحده به دنبال جنگ با ایران نیست. با این حال او گفت که این کشور آماده است به هر حمله‌ای از سوی ایران یا نیروهای وابسته به آن پاسخی قاطع و سریع بدهد. آقای ترامپ همچنین از جان کری، وزیر خارجه در دولت اوباما و یکی از طرف‌های گفتگوهای منجر به امضای برجام نام برد. او مدعی شد که آقای کری با رهبران ایران در تماس است و به آنها گفته که با دولت کنونی تماس نگیرند. دونالد ترامپ وزیر خارجه پیشین آمریکا را متهم کرد که جلسات و تماس‌های تلفنی زیادی با رهبران ایران دارد و به آنها می‌گوید که چه کار کنند. این در حالی است که یک سخنگوی جان کری اظهارات دونالد ترامپ را رد کرده است. این سخنگو گفته است که آقای ترامپ درباره واقعیت‌ها و قانون اشتباه می‌کند و در مورد چگونگی استفاده از دیپلماسی برای حفظ امنیت آمریکا نیز اشتباه میکند. آقای کری شهریور ماه 1397 اذعان کرد که بعد از پایان دوره وزارتش با مقام‌های ارشد ایرانی از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران 3 یا 4 ملاقات داشته است. وزیر خارجه سابق آمریکا گفت هدف از این دیدارها مشاوره دادن به ظریف برای مواجهه با سیاست خارجی دولت ترامپ نبوده است. دونالد ترامپ در همان زمان نیز اقدام آقای کری را غیرقانونی دانسته بود.
گزارش همکارم کامبیز غفوری را میشنیدید و حال ادامه خبرها. یک مقام وزارت آموزش پرورش میگوید باید از پخش و اجرای سرودها و ترانه های به گفته او نامناسب با سن دانش آموزان پرهیز شود. به گزارش خبرگزاری فارس، علی رمضانی مدیر کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی این وزارتخانه این موضوع را در واکنش به انتشار فیلم هایی از شادی و رقص دانش آموزان چندین مدارس در شبکه‌های مجازی ابراز داشت. در این فیلم‌ها دانش آموزان از جمله ترانه‌های یک خواننده پاپ به نام ساسی مانکن را می‌خواندند و می‌رقصیدند. این تحولات با واکنش انتقادی اصولگرایان از وزارت آموزش و پرورش همراه بود. علی رمضانی با اشاره به اینکه وزارت آموزش و پرورش هنوز به این نتیجه نرسیده که این فیلم‌ها در مدارس ساخته شدند، افزود که وزیر آموزش و پرورش 3 تن را مأمور کرده است تا موضوع را پیگیری کنند. او در عین حال از ابلاغ دستور عمل سرود مدارس خبر داد و گفت به کارگیری نیروی آزاد در بخش سرود مدارس حتما باید با مجوز و تایید حراست آموزش و پرورش باشد. کمپین حقوق بشر ایران این واکنش‌های مقامات را تند و نمادی از رویکرد حاکمیت در طول 40 سال گذشته به مقوله شادی شهروندان و اعمال محدودیت‌های شدید و غیر موجه بر ساده‌ترین آزادی‌های عمومی ارزیابی کرده است. چین روز جمعه با انتقاد از اعمال تعرفه‌های جدید آمریکا بر کالاهای تولید شده این کشور گفت که پکن اقدامات متقابل ضروری را انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزارت بازرگانی چین در بیانیه کوتاهی از تعرفه‌های جدید آمریکا بر کالاهای تولید کنندگان چینی عمیقاً ابراز تأسف کرد. اشاره این وزارتخانه به افزایش تعرفه بر 200 میلیارد دلار کالای چینی از طرف دولت آمریکا بود که از سوی آمریکا اعمال شده است. پیشتر رئیس جمهوری ایالات متحده گفته بود در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات طرفین‌های تعرفه‌های 10% 200 میلیارد دلار کالای چینی روز جمعه به 25% افزایش خواهد یافت. در این میان وزارت بازرگانی چین ابراز امیدواری کرد که 2 کشور بتوانند در جریان مذاکرات به توافق دست یابند. به نوشته خبرگزاری رویترز، نمایندگان تجاری آمریکا و چین از روز 5 شنبه مذاکرات 2 روزه‌ای را برای پایان دادن به جنگ تجاری 2 کشور آغاز کردند که قرار است امروز جمعه نیز ادامه یابد. با رادیو فردا همراه هستید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و حال ادامه گزارش ها. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید بخش عمده ای از بودجه 100 میلیون دلاری امسال برای مبارزه با پدیده گرد و غبار قرار است در جنوب شرق کشور از جمله استان سیستان و بلوچستان هزینه شود. عیسی کلانتری با اشاره به سیلاب‌های اخیر در برخی استان‌ها گفته که امیدوار است مجلس در اعتبار تخصیص یافته تغییری ندهد. نوشین سید حسینی در گفتگو با اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران ابتدا پرسیده که آیا میزان بودجه اختصاص داده شده کافی است؟
کجا کفاف دهد این باده ها به مستی ما؟ ملاحظه فرمایید استان سیستان و بلوچستان بعد از تفکیک خراسان به خراسان شمالی و رضوی و جنوبی بزرگترین استان ایران هست و پوشیده شده از شنزارها و بیابانهای بسیار بسیار وسیع. حتی اگر تمام این مبلغ رو صرف استان زیبای سیستان و بلوچستان بکنن بازم کافی نخواهد بود. ولی یه مطلب دیگه که بنده خواستم اضافه کنم این است که آقای کلانتری ایمان نداره که مجلس محترم این بودجه رو تصویب بکنه، کما اینکه سال گذشته یک مرتبه بودجه که برای جلوگیری از پدیده ذره های معلق در هوا تخصیص داده شده بود به خزانه دولت وارد گردید.
اگر در نظر بگیریم که بخش عمده‌ای از این 100 میلیون دلار قرار باشه که برای مبارزه با ریزگردها در استان سیستان و بلوچستان استفاده بشه، دولت چه برنامه‌هایی رو میتونه در این راستا اجرا کنه؟
ملاحظه فرمید برخی از عوارضی که موجب پدید آمدن ریزگرد میشه اینها رو نمیشه برگردون به حالت اول. یعنی مثلا اگر سدی ساخته شده، جاده‌ای ساخته شده و یا جنگلی از بین رفته، اینها رو نمیشه برگردونیم به حالت اولش. ولی آنچه که در استان خوزستان انجام شد این بود که ما نهالکاری بکنیم. منتها نهالی که امسال میکاریم این حدود 10 سال دیگه بهره میده. ملاحظه فرمایید جنگل ها این خاصیت رو دارن که هر هکتار از جنگل در سال حدود 7.5 تن ذرات معلق و ریزگرد رو جذب میکنه و وقتی ما این جنگل ها رو از بین میبریم و پاش تراشی میکنیم به این زودی نتیجه نمیتونیم بگیریم. تنها راه در اون صورت جنگل کاریست که 10 سال تا 15 سال باید صبر کنیم تا نتیجه بده.
نتیجه که اشاره کردید که با جنگل کاری ممکنه به دست بیاد در 1 دهه آینده، فکر میکنید که چند درصد مشکل گرد و غبار رو بتونه حل کنه؟
بنده فکر میکنم اگر چنانچه مثلا اطراف اهواز عزیز ما جنگل وجود داشت کاملا حفظ میکرد اهواز رو، یعنی 80-85% از مسئله حل بود. البته اطلاع دارید جنابالی که برخی از این ریزگردها از ورای مرزهای ایران میاد، حتی از شمال آفریقا، از عربستان، سوریه، عراق. اونها رو ما نمیتونیم بریم جنگل کاری بکنیم. ولی همینقدر که ما جنگل های از دست رفته رو سعی بکنیم که پوشش بدیم، مثلا بالای 1800 متر ارتفاع اطراف تهران رو جنگل هاشو احیا بکنیم، شهر بزرگ تهران حفظ خواهد شد. یکی از مهمترین راه هایی که ما میتوانیم برای علاج مسئله ریزگرد انتخاب بکنیم جنگل کاری است.
آقای کرم، از سال 96 به این طرف، یعنی هم سال 96 و هم سال 97، هر سال بنابر اخبار 100 میلیون دلار بودجه اختصاص داده شده برای مبارزه با ریزگردها در استان خوزستان. آیا این بودجه موفقیت آمیز بوده؟
ملاحظه فرمایید وسعت مناطقی که ما میاییم و جنگل کاری میکنیم انقدر زیاد هست که این بودجه ها واقعا کافی نیست. البته علاوه بر جنگل کاری ما از پاشیدن مالش در خوزستان هم استفاده کردیم که اونها هم نتیجه مطلوب داشت. منتها تصور بفهمید در یک منطقه خیلی محدود این مسئله رو ما پیاده کردیم و همونطور که عرض کردم متاسفانه 10-15 سال طول خواهد کشید که اگر این جنگل ها پا بگیرند و درخت ها بالغ بشوند اون وقت بشه امیدوار بود که ریزگرد کاهش پیدا کنه یا ناپدید بشه.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی را میشنیدید در گفتگو با اسماعیل کهرم. ادامه خبرها. قیمت برنج در استانهای شمالی ایران تا 35% افزایش یافته است. دبیر انجمن برنج ایران با اشاره به آنچه تخلفات در بازار برنج نامید گفت قیمت برنج در استانهای شمالی تا 35% افزایش داشته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، جمیل علیزاده شایق افسود افزایش نرخ در شرایطی است که برنج موجود در انبارها با قیمت نازل در فصل برداشت از کشاورزان خریداری شده است. او دلالان افزایش قیمت سایر کالاهای مصرفی و هزینه تولید در سال جاری را دلیل افزایش قیمت برنج عنوان کرده. دبیر انجمن برنج ایران در این حال از سازمان‌های ناظر به خاطر نشان ندادن واکنش‌های مؤثر به تخلف در بازار برنج انتقاد کرد. در همین حال مرتضی شاه حسینی رئیس انجمن میزبان وارد کنندگان برنج ایران به خبرگزاری تسنیم گفت که اعمال ممنوعیت فصلی برای واردات برنج از دلایل این موضوع است. سپاس که با من بودید در این بخش کوتاه خبری و تحلیلی. با رادیو فردا بمانید.